ساعت 18 به وقت ایران. شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طاهرآباد هستم همراهتون در این مجله عصر رادیو فردا در این عصر روز دوشنبه 13 شهریور ماه. مرور خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز بریم سراغ تازه ترین خبرها. همکارم الهه روانشاد اینجا در استودیو حضور دارم. خانم روانشاد
سپاسگزارم. عصر بخیر شنونده گرامی. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی از بازداشت یک دیپلمات سوئدی اتحادیه اروپا در ایران ابراز بی اطلاعی کرد. روزنامه نیویورک تایمز روز دوشنبه در گزارشی اختصاصی نوشت یوهان فلادراس که در بخش روابط خارجی اتحادیه اروپا کار می‌کرد در بهار سال گذشته بازداشت شده و همچنان در ایران زندانی است. به نوشته نیویورک تایمز این دیپلمات 33 ساله با گروهی از دوستان سوئدی خود در سفری شخصی به ایران رفته بود و در آستانه بازگشت از تهران در فرودگاه بازداشت شد. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مرداد ماه پارسال از بازداشت یک تبعی سوئد در ایران به اتهام جاسوسی خبر داد، اما هویت او را اعلام نکرد. یک شهروند دیگر سوئد، احمد رضا جلالی، که تابعیت دوگانه دارد نیز در ایران زندانی و در خطر اعدام قرار دارد. تهران متهم است که از بازداشت شهروندان خارجی به عنوان ابزار چانه‌زنی در مذاکراتش با غرب استفاده می‌کند. خبرگزاری‌های بین‌المللی با اشاره به مشاهده گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران می‌گویند تهران سرعت ذخیره اورانیوم 60% غنی شده خود را کاهش داده است. یک دیپلمات ارشد که نامش فاش نشده در این باره به خبرگزاری رویترز گفته که ایران ذخیره 9 کیلوگرم اورانیوم با غنای 60% در ماه را به 3 کیلوگرم کاهش داده است. تهران در فاصله گرفتن از تعهداتش در برجام اقدام به غنی‌سازی 20% و سپس 60% کرد. این سطح بالا از غنی‌سازی که یک قدم پیش از غنی‌سازی 90% برای تولید سلاح است به شدت مورد نگرانی جامعه بین‌المللی است. کاهش این ذخیره در حالی گزارش شده که رافائل گروسی مدیر کل آژانس در این گزارش محرمانه از به دست نیامدن پیشرفت در زمینه مسائل چالش برانگیز با تهران ابراز تأسف کرده است. محمد جعفر عبداللهی رئیس کل دادگستری استان سمنان از توقف فعالیت‌های معدن تزره در دامغان خبر داد. در حادثه انفجار در این معدن در شامگاه یک شنبه دست کم 6 معدنچی جان باختند. به گزارش خبرگزاری تصنیم دلیل توقف فعالیت معدن بررسی استاندارد سازی رعایت نکات ایمنی و بررسی علل وقوع حادثه عنوان شده. علت وقوع انفجار تجمع گاز اعلام شده است. در سال 1400 نیز در پی ریزش سقف کارگاه این معدن 2 کارگر جان باختند. و بالاخره آن که بر اساس آمار رسمی که روز دوشنبه منتشر شد، نرخ تورم در ترکیه نسبت به سال گذشته به مرز 59% افزایش یافت. همچنین نرخ تورم در ماه اوت امسال نسبت به ماه قبل 9% افزایش نشان می‌دهد. این افزایش پس از آن گزارش شده که نرخ تورم در ترکیه در ماه‌های اخیر روندی نزولی را نشان می‌دهد. افت ارزش لیر ترکیه و افزایش قابل ملاحظه مالیات‌ها از دلایل این تورم فزاینده ذکر شده است. پول ملی ترکیه در 4 ماه گذشته 1/4 ارزش خود را از دست داده است.
سپاسگزارم از شما الهه روانشاد. شنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو، اما مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله عصر خواهید شنید. در خبرها هم شنیدید نیویورک تایمز در گزارشی اعلام کرده که یک شهروند سوئدی که برای اتحادیه اروپا کار میکرد بیش از 500 روز است که در ایران زندانی شده. جزئیات این خبر رو بررسی خواهیم کرد. وزیر دفاع اوکراین در میانه جنگ با روسیه تغییر خواهد کرد و سیاستمدار تاتار اهل کریمه جایگزین وزیر فعلی خواهد شد. و سری خواهیم زد به جشنواره ونیز، جایی که فیلم تاتامی ساخته مشترک زر امیر ابراهیمی و یک کارگردان اسرائیلی به نمایش داده شده و بازتاب‌های گسترده‌ای هم داشته. گفتگوی خواهید شنید در این رابطه. نیویورک تایمز در گزارشی اعلام کرده که یک شهروند سوئدی که برای اتحادیه اروپا هم کار می‌کرد بیش از 500 روز است که در ایران زندانی است. طبق این گزارش این بازداشت بیش از یک سال از سوی مقامات سوئد و اتحادیه اروپا مخفی نگه داشته شده بود. پیشتر گفتگوی داشتم با همکارم هانا کاویانی و درباره جزئیات این خبر از او پرسیدم.
دیپلمات جوان اروپایی یوهان فلودروس که 33 ساله و اهل سوئد هست، دیپلمات اتحادیه اروپا است. در این اتحادیه در مناصب مختلف در نهادهای مختلف اتحادیه اروپا کار کرده و کار خودش را از کارآموزی هم در بخش دیپلماتیک اتحادیه اروپا شروع کرده بوده و کارش رو پیش برده بوده، در مناصبی از جمله در بخش توسعه، در بخش افغانستان، جاهای مختلف کار کرده. خیلی جوان هست، 33 ساله و اونطور که گزارش نیویورک تایمز میگه یوهان فلودروس در یک سفر شخصی به ایران رفته بوده با گروهی از دوستان سوئدی خودش و در حال خروج از ایران بوده که آماده خروج از ایران می شده در آوریل سال گذشته، بهار سال گذشته، سال 1401 که در فرودگاه بازداشت شده و همچنان در بازداشت به سر می
بره. در زمان بازداشت هم ایشون دیپلمات بوده؟
بله بله، ایشون دیپلمات بوده، اما اونطور که به نظر میاد در سفر مشخص نیست که در سفر شخصی خودش با گذرنامه شخصی به ایران رفته بوده یا اینکه گذرنامه دیپلماتیک داشته. اون چیزی که ما میدونیم اینه که مرداد پارسال، یعنی چند ماه پس از این بازداشت، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، اون موقع ما همین گزارش رو دادیم که وزارت اطلاعات اون موقع اعلام کرد که یک شهروند سوئدی بازداشت شده و یکی از مسائل موارد اتهامی که در اون زمان مطرح کرده بود اتفاقا بحث پاسپورت این آدم بود که گفته شده بود در اونجا که این شهروند سوئدی پیش از سفر به ایران سفر به اسرائیل داشته و مهر سفر به اسرائیل در پاسپورتش بوده. موضوع کمی پیچیده و عجیب به نظر میرسه، چرا که بسیاری از شهروندان اروپایی که به دلیل شغلشون به هر دو کشور ایران و اسرائیل سفر میکنن
از گذرنامه دیگری استفاده میکنن
و معمولا مخصوصا اگر که شخصی باشه که دیپلمات باشه و بدونه که یک همچین درگیری هایی بین دو کشور وجود داره و ممکنه دردسر آفرین بشه. اونطور که نیویورک تایمز میگه آقای فلودروس پیشتر هم در منصب دیپلماتیک خودش به ایران سفر کرده بوده و مشکلی نداشته.
و نکته عجیبتر این که بیش از یک سال از سوی مقامات سوئد و اتحادیه اروپا این خبر مخفی نگه داشته شده.
ببین مسئله‌ای که وجود داره،
چون به هر حال یک دیپلمات یک سال خورده ناپدید شده،
اون چیزی که الان سخنگوی بخش سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیتر استانو اعلام کرده این هست که این به هر حال یک مسئله کنسولیه که در اولویت خود سوئد هست به عنوان کشوری که شهروندش بازداشت شده و بعد اتحادیه اروپاست و سوئد کلن مثل بسیاری دیگر از کشورهای اروپایی، ما الان شهروندان اروپایی داریم در ایران، مثلا شهروند فرانسه داریم، یکی از 4 شهروند زندانی در ایران که نمیدونیم هویتش رو، حالا به دلایل مختلفه، یا خود افراد تصمیم میگیرن، خانوادهشون تصمیم میگیرن، یا دولت تصمیم میگیره که به دلیل گفتگوهای مثلا پشت پرده‌ای که با جمهوری اسلامی ایران برای آزادی اون شهروند در جریان داره از ذکر هویت یا فاش کردن این اطلاعات خودداری میکنه. برای نیویورک تایمز هم 6 منبع این موضوع رو تایید کردن، اما دولت به صورت رسمی تایید نکرده، اتحادیه اروپا به صورت رسمی تایید نکرده بوده تا پیش از انتشار این گزارش. برای همین این ماجرا به نظر میاد که همچنان مورد گفتگو یا مورد تلاش و مذاکره بوده که بخواد برطرف بشه.
و حالا اولین و ساده ترین نکته‌ای که به ذهن میرسه، یک جور میشه گفتش که این بازداشت صورت گرفته تا معاوضه‌ای صورت بگیره با حمید نوری. چقدر این احتمالو قوی میدونید؟
جمله اولی که نیویورک تایمز نوشته که این شهروند سوئدی شاید مهمترین اهرم مذاکره و چانه زنی برای تهران باشه. دیگه عادت شده برای خبرگزاری ها وقتی که به یک بازداشت یک شهروند خارجی میرسن اون رو به عنوان یک اهرم فشار و یک ابزار چانه زنی ببینن. مشخصا مسئله حمید نوری که در ارتباط با اعدام های دهه 60 در سوئد محاکمه شده، به حبس ابد محکوم شده و همین روزها اتفاقا همچنان دادگاه تجدید نظرش در حال برگزاری هست، این مسئله رو پررنگ میکنه که شاید این شهروند سوئدی مثلا بخواد ابزار چانه زنی در اون زمینه باشه.
ولی
اما
یک سال
تنها...
خورده پیش که بازداشت شده دادگاه های حمید نوری هم در حال برگزاری بوده و دولت سوئد به پایان رسون تقریبا.
دقیقاً وقتی که ببین وقتی که قرار بود که حکم آقای نوری به نتیجه برسه شاید حدود 2 ماه قبل این شهروند سوئدی بازداشت شده. آقای جلالی که شهروند ایرانی سوئدی است مورد تهدید اعدام قرار گرفت و چند هفته بعد حمید چعب دیگر شهروند ایرانی سوئدی اعدام شد.
هانا کاویانی بود از رادیو فردا. اما محمد جعفر عبداللهی رئیس کل دادگستری استان سمنان از توقف موقت فعالیت‌های معدن تزره در دامغان خبر داد. آقای عبداللهی دلیل این تصمیم را بررسی استانداردسازی، رعایت نکات ایمنی و بررسی علل وقوع حادثه در معدن تزره اعلام کرد. شامگاه یکشنبه در پی انفجار در این معدن دست کم 6 معدنچی جان خود را از دست دادند. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
صدای تکان خوردن برانکارد و قدم‌های امدادگران که معدنچیان کشته شده را از معدن زغالسنگ تزره در دامغان بیرون می آورند. ترس از انفجار دوباره در معدن کار امدادگران را سخت کرده بود. صحنه‌ای که برای معدنچیان البرز شرقی تازه نیست. مقامات محلی میگویند انفجار در عمق 400 متری تونل معدن زغالسنگ تزره جان 6 معدنچی را گرفته. روایت یکی از معدنچیان از حادثه انفجار در معدن تزره:
گاز به صورت کیسه‌ای از داخل معدن استخراج موقع کار، موقع پیکور که خارج میشه، درست به صورت کیسه‌ای معلق میشه تو هوا، بعد همزمان هم چون کارگر داره کار میکنه و با جرقه پیکور زاران انفجار رخ میده. 2 نفر راننده لوکوموتیو که پایین زغال میگرفتن با 1 نفر پای بونکر یک زیر کارگاه استخراجه پایین بودن، 2-3 نفر هم کارگر استخراجی داخل کار بودن که همزمان این اتفاق میفته خود کارگاه استخراج ریزش میکنه با یه مقداری از محوطه پایین توی راسته تونل.
خبرگزاری ایرنا گزارش کرده که انفجار و ریزش حوالی ساعت 19 روز یک شنبه رخ داده. وزارت صنعت و معدن ایران علت این انفجار را تجمع گاز متان اعلام کرده. محمد جعفر عبداللهی رئیس کل دادگستری استان سمنان هم از توقف فعالیت‌های این معدن به منظور بررسی استانداردسازی، رعایت نکات ایمنی و بررسی علل وقوع حادثه خبر داد. روز دوشنبه شماری از رسانه‌های داخل ایران نسبت به این حادثه واکنش نشان دادند. در این باره خبرگزاری مهر در مقاله‌ای با انتقاد از وقوع مکرر این حوادث در معادن ایران نوشته که معدنچیان در ایران هر روز صبح نگاهی به آسمان می‌کنند و به امید دیدن دوباره روشنایی به عمق زمین می‌روند و در تونل‌های تنگ و تاریک با مرگ دست و پنجه نرم می‌کنند و گاهی یک اشتباه فاجعه‌ای را برای آنها رقم می‌زند. مهر به بالا رفتن آمار کشته شدن معدنچیان تحت پوشش شرکت البرز شرقی اشاره کرده. انفجار در مجموعه معادن زغالسنگ البرز شرقی اولین بار نیست که جان معدنچیان را می‌گیرد. در آبان 97 و کشته شدن یک کارگر، اردیبهشت 1400 و کشته شدن 2 کارگر و حالا شهریور 1402 6 کارگر دیگر جان باختند. مهر نوشته که هر بار مسئولین وعده می دهند که با بررسی حادثه از وقوع مجددش جلوگیری خواهند کرد، اما پیمانکاران دوباره با بی‌توجهی به نکات بهداشت و ایمنی باعث رخ دادن این حوادث مرگبار می شوند. طبق آخرین داده های رسمی منتشر شده از سوی پزشکی قانونی، سال گذشته 1900 کارگر بر اثر حوادث ناشی از کار جان باختند. خبرگزاری ایلنا هفته گذشته وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی را متهم کرد که در تلاش است آمار پایین تری از مرگ های کارگران ارائه دهد.
مهران کریمی گزارش می‌داد. ما سری بزنیم به فرانسه، جایی که پس از ماها بحث و جنجال درباره ممنوعیت پوشیدن عبایه یا چادر عربی در مدارس، امروز و همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید این ممنوعیت در سراسر این کشور به اجرا گذاشته شد. مصطفی خلجی و جزئیات بیشتر.
حدود 12 میلیون دانش آموز فرانسوی امروز در حالی به مدرسه ها بازگشتند که موضوع ممنوعیت عبایه یا همان چادر عربی بر دیگر مسائل آموزشی فرانسه از جمله کمبود معلم و گرانی لوازم التحریر سایه انداخته است. فرانسه که دارای بیشترین جمعیت مسلمان در بین کشورهای اروپایی است، اکنون با چالشی جدید مواجه است که ابعاد گسترده‌ای پیدا کرده. گابریل اتل، وزیر آموزش ملی فرانسه، امروز به رسانه‌ها گفت که 513 مدرسه در سراسر کشور وجود دارند که به طور بالقوه درگیر مسئله ممنوعیت پوشیدن عبایه هستند. آقای اتل که مدت زیادی نیست کار خود را به عنوان وزیر آموزش آغاز کرده، از همان ابتدای دوران وزارتش با مسئله عبایه درگیر بود. فرانسه یک کشور دموکراتیک و لائیک است و لائیسیته یعنی جدایی دین از دولت در آن به صورت قانون درآمده. بر اساس همین قانون پیروان هیچ کدام از ادیان، حتی مسیحیان که اکثریت جامعه را تشکیل می‌دهند، حق نمایش و به کشیدن نمادهای مذهبی خود را در محیط‌های دولتی و عمومی ندارند. گابریل اتل، وزیر آموزش ملی فرانسه، پیشتر به شبکه یک تلویزیون این کشور گفته که لائیسیته و مدرسه رابطه‌ای مستقیم دارند.
L'école de la République, elle s'est construite autour de valeurs et de
principes. مدرسه در جمهوری فرانسه حول ارزش‌ها و اصول شدیداً مستحکم به ویژه لائیسیته بنا شده. لائیسیته محدودیت نیست، بلکه آزادی است. آزادی شکل دادن به عقیده خود و رها شدن از طریق مدرسه. برای من لائیسیته در چارچوب مدرسه مسئله بسیار روشن است. وقتی شما وارد یک کلاس درس می شوید و دانش آموزان را می بینید، نباید قادر باشید مذهب یک دانش آموز را تشخیص دهید. بنابراین من به شما این تصمیم را اعلام می کنم که دیگر نمی توان در مدارس عبایه پوشید.
با وجود اصرار برخی دانش آموزان دختر مسلمان برای پوشیدن عبایه، شورای مسلمانان فرانسه در ماه ژوئن امسال اعلام کرد که این نوع لباس هیچ ربطی به علامت‌های مذهبی مسلمانان ندارد. علاوه بر عبایه، قمیص، پیراهن بلند مردانه نیز که در برخی کشورهای عربی پوشیده می‌شود، در مدارس فرانسه ممنوع شده است. اما ممنوعیت‌ها در ارتباط با مذهب فقط مختص این لباس‌ها نیست. بر اساس قانونی که در سال 2004 به تصویب رسید، استفاده از هر نوع نماد مذهبی در مدارس و اماکن دولتی ممنوع است. همچنین فرانسه اولین کشور اروپایی بوده که در سال 2010 با تصویب قانونی حجاب کامل شامل برقع یا نقاب را نیز ممنوع کرد.
مصطفی خلجی گزارش می‌داد. و از فرانسه سری بزنیم به اوکراین. در مهمترین تغییرات تشکیلات اداری از ابتدای جنگ، وزیر دفاع اوکراین تغییر می‌کند. به جای الکسی رزنیکوف که به گفته او زیر نظرش اوکراین موفق شد حدود 100 میلیارد دلار کمک‌های نظامی از متحدانش دریافت کند، رستم عمروف، سیاستمدار تاتار اهل کریمه، به عنوان وزیر دفاع جدید اوکراین معرفی شد. آنا رایسکایا با جزئیات بیشتر.
الکسی رزنیکوف، وزیر دفاع اوکراین، دوشنبه استعفای خود را به رئیس پارلمان تقدیم کرد. زمزمه های کنارگیری وی از این سمت دست کم از 6 ماه پیش آغاز شده بود. یکشنبه ولودیمیر زلنسکی طی پیام ویدئویی اعلام کرد تصمیم گرفته رستم عمروف را به جای الکسی رزنیکوف به عنوان وزیر دفاع جدید معرفی کند. به گفته رئیس جمهور اوکراین، وزارت دفاع نیازمند تغییر روی کرد و تعاملات خود با ارتش و جامعه است. الکسی رزنیکوف که گفته می شود ممکن است سفیر اوکراین در بریتانیا شود، اندک کمتر از 2 سال وزیر دفاع اوکراین بود. از این دوره 550 روز اوکراین درگیر جنگ با روسیه است. رزنیکوف یک شنبه طی مصاحبه با اوکراینسکای پراودا از مهمترین رسانه‌های اوکراین تأکید کرد طی این مدت زیر نظر وی اوکراین حدود 100 میلیارد دلار کمک‌های نظامی از حامیان غربی خود دریافت کرده که بیش از نیمی از آن از سوی آمریکا بوده. او تماس‌های مکرر با همتایان خود در کشورهای ناتو به ویژه لوید اوستین وزیر دفاع آمریکا داشت و قرار بود همین ماه به واشنگتن سفر و با بزرگترین شرکت‌های تسلیحاتی آمریکا درباره تحویل سلاح‌های مورد نیاز ارتش اوکراین مذاکره کند. سخنگوی پنتاگون از اظهار نظر خودداری و تأکید کرد استعفای وزیر دفاع اوکراین از موضوعات داخلی این کشور است. سرگی گارماش تحلیلگر سیاسی معتقد است جابجایی در وزارت دفاع اوکراین در راستای مبارزه با فساد مالی است.
استعفای رزنیکوف مدت هاست که مطرح است. تحت مدیریت وی وزارت دفاع دائم در کانون جنجال بود. یک بار مواد غذایی برای نظامیان با 3 برابر قیمت خریداری شد. یک سفارش لباس نظامی با کیفیت پایین داشتیم تا سود آن به شرکتی برسد که مالکش یک نماینده پارلمان اوکراین است. تازه این نوک کوه یخ است. اما رزنیکوف نه تنها همواره منکر هر گونه خطا بوده، بلکه خبرنگاران را تحت فشار گذاشته بود و حتی تلاش کرد یک فعال مدنی منتقد را به محل شدیدترین درگیری‌ها اعزام کند. فکر میکنم رئیس جمهور اوکراین که به تازگی چند گام پر سر و صدا برای سر و سامان بخشیدن به اداره های نظامی برداشت، احساسش این بود که جنجال های مکرر در وزارت دفاع برای خودش هم بد است.
رستم عمرو که از سوی رئیس جمهور اوکراین به عنوان نامزد سمت وزارت دفاع این کشور معرفی شده، برای جامعه و ناظران امور اوکراین نامی آشناست. او از تترهای کرم است و پس از اشغال این شبه جزیره از سوی روسیه همراه با مصطفی جمیلوف رهبر تترهای کرم از مدافعین اصلی حقوق اقلیت قومی در نهادهای بین المللی بوده. آخرین پست وی ریاست صندوق املاک دولت اوکراین بود که دوشنبه از آن استعفا داد. سرگی گارماش تحلیلگر سیاسی میگوید انتصاب عمرو به عنوان وزیر دفاع نظرهای متضادی برانگیخته.
مسئله اصلی این است که عمرو شناختی از وضعیت نظامیان ندارد و در سمت جدید ناچار است ویژگی های کار کردن در سیستم پشتیبانی از جبهه را یاد بگیرد. این یادگیری نیازمند یک دوره است که طی آن صدها نظامی اوکراینی کشته خواهند شد، به ویژه که درگیری ها وارد مرحله بسیار حساسی شده. همچنین عمروف روابط نزدیک با آندری یرماک رئیس با نفوذ دفتر ریاست جمهوری اوکراین دارد که بسیاری معتقدند او مهمترین عامل فساد مالی است و ضمناً خبرهایی که به رئیس جمهور اوکراین میرسد را فیلتر میکند. این نظر مخالفان است. همزمان طرفداران عمروف عملکردش در صندوق املاک دولت را مورد ستایش قرار میدهند. ضمناً او در مذاکرات حساس درباره تبادل اسرا حضور داشت و ارتباط شخصی وی در کشورهای مسلمان مانند ترکیه و عربستان سعودی بسیار تأثیرگذار بوده. مهم این است که چند دهه فساد مالی در وزارت دفاع اوکراین پایان یابد. این نه تنها مطالبه حامیان غربی اوکراین است، بلکه مردم نیز به شدت به این موضوع حساس شدند. اما هنوز نمیتوان پیش بینی کرد آیا عمروف از عهده این کار برمی آید یا نه.
جابجایی در وزارت دفاع اوکراین در حال است که مقامات اوکراینی از پیشرفت ضد حمله ارتش این کشور خبر میدهند. یک شنبه الکساندر ترنوفسکی از فرماندهان ارشد نیروهای اوکراینی در جبهه جنوب با تاکید بر اینکه نخستین خط دفاعی نیروهای روس شکسته، ابراز امیدواری کرد از این پس پیشروی نیروهای اوکراینی سرعت گیرد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
زهر امیر ابراهیمی و گای نتیف کارگردانان ایرانی و اسرائیلی فیلم تاتامی که در جشنواره ونیز به نمایش درآمده اعلام کردند که این فیلم را به شکل مخفیانه ساختند تا از دخالت احتمالی مقام‌های ایرانی جلوگیری کنند. تاتامی که در بخش رقابتی افق‌ها در 80مین دوره جشنواره ونیز حضور دارد، داستان یک جودوکار زن در مسابقات جهانی است که از طرف مسئولان ایرانی تحت فشار قرار می‌گیرد که اعلام مصدومیت کند تا با حریف اسرائیلی خود مسابقه ندهد. پیشتر گفتگوی داشتم با همکارم بابک غفوری آذر که برای پوشش جشنواره ونیز به ایتالیا سفر کرده و از او درباره بازتاب‌های نمایش فیلم تاتامی پرسیدم.
فیلم تاتامی یکی از مورد توجه ترین فیلم های امسال جشنواره ونیز هست، با اینکه در بخش افق‌ها حضور داره که بعد از بخش مسابقه مهمترین بخش محسوب میشه و در بخش مسابقه هم نام های بزرگی رو در جشنواره میبینیم، اما عوامل فیلم تاتامی از جمله افرادی هستند که نامشون در رسانه های مختلف بین المللی، چه رسانه های در سطح جهانی چه در سطح محلی ایتالیا، در همین روزهایی که نمایش فیلم بوده بارها مطرح شده و با توجه به اینکه به عنوان یک اتفاق تاریخی قلمداد میشه ساخت و نمایش فیلمی به عنوان محصول مشترک سینماگران ایرانی و اسرائیلی، اتفاقی که پیشتر شاهدش نبودیم، عمده سوالات و توجهات به همین موضوع درباره دلایل ساخت این فیلم، چگونگی ساخت اون، انتخاب عوامل و همینطور مضمونی که در اون مورد توجه قرار گرفته در فیلم، از موضوع عدم رویارویی ورزشی ورزشکاران ایران و اسرائیل که در فیلم بهش پرداخته میشه، همگی در دایره توجه رسانه‌ها هست و از جمله هم در برخی نوشته ها از شانس احتمالی این فیلم در مراسم اختتامیه صحبت میشه، با توجه به اینکه بخش افق ها هم رقابتی است، یک هیئت داوری جداگونه داره و در مراسم اختتامیه هم جوایزی داده میشه. سال گذشته همین بخش برندش فیلمی از ایران بود، فیلم جنگ جهانی سوم ساخته هومن سیدی که جایزه بهترین فیلم و بهترین بازیگر رو برای محسن تنابنده گرفت.
بابک، اشاره کردی میون صحبتات به اینکه رسانه‌ها توجه کردن به چگونگی ساخت فیلم. خانم امیر ابراهیمی هم مصاحبه‌ای داشته و جزئیاتی رو در این رابطه مطرح کرده. برامون میگی از نحوه ساخت فیلم در گرجستان.
اصلا این موضوع چگونگی ساخت فیلم در سوال‌های تماشاگران فیلم هم مطرح بود. در نوبت نمایش روز شنبه فیلم هم یکی از تماشاگران در پایان فیلم در نشست پرسش و پاسخ کوتاه همین موضوع از عوامل پرسید و همین پاسخهایی که خانم امیر ابراهیمی به تازگی به خبرگزاری رویترز داد، البته با خبرگزاری فرانسه و آسوشیتد پرس هم گفتگوهایی داشت، به این موضوع اشاره کرد که فیلم برداری در شهر تفلیس در گرجستان انجام شده، کاملا مخفیانه بوده و عوامل همکار فیلم تلاش میکردن که تا حد امکان موضوع فیلم و همینطور اتفاقی که داره رخ میده رو بیان نکنن، از ترس اقدامات احتمالی که ممکنه که نسبت به عوامل فیلم و ممانعت از انجام فیلم برداری انجام بشه. از همکاری عوامل گرجستانی فیلم صحبت میکردن که در تولید فیلم خیلی نقش مهمی داشتن. اینجا هم فیلم به عنوان محصول مشترکی از آمریکا و گرجستان ارائه شده در جشنواره و معرفی شده. چند شرکت البته در آمریکا تهیه کننده اصلی فیلم هستند و در تمام این موارد هم به این که مضمون فیلم میتونه دلخواه حکومت نباشه، حتی در نظر تماشاگران عادی هم دیده میشد و اونها هم در این باره پرسش میکردند.
اما بابک، کارگردان اسرائیلی فیلم، یکی از دو کارگردان زهر امیر ابراهیمی هست که شاید برای مخاطبان رادیو فردا بیشتر شناخته شده باشه، اما گای نتیف کارگردان اسرائیلی فیلم، در مورد پیشینه آقای نتیف هم برامون میگی.
نام آقای نتیف بیش از همه سال 2019 مطرح شد، جایی که در اون سال در اسکار مراسم اهدای جوایز اسکار اون سال برنده جایزه بهترین فیلم کوتاه شد با فیلمی به نام پوست و از اونجا در واقع روند حضورش در جریان اصلی سینما به خصوص در سینمای آمریکا بیشتر مطرح شد. با اینکه اسرائیلی تبار هست در آمریکا زندگی میکنه و پیش از فیلم تاتامی فیلمی به نسبت پرهزینه ای ساخته بود به نام گلدا که در دوره گذشته جشنواره فیلم برلین در بخش خارج از مسابقه نمایش داده شد. هلن میرر بازیگر شناخته شده در اون حضور داشت و اکرانهاش هم همین روزها در کشورهای مختلف دنیا برنامه ریزی شده و انجام میشه. من البته در گفتگویی هم که با آقای نتیف داشتم درباره دلایل علاقهش به ساخت چنین فیلمی پرسیدم و توضیح داد و اونجا میگه که به موضوع عدم رویارویی ورزشکاران ایرانی و اسرائیلی بعد از دیدن اخبار چند اتفاقی که برای تعدادی از ورزشکاران ایرانی رخ داده علاقمند شده و بعدتر با همراهی همکار فیلمنامه نویس فیلم این مضمون رو در واقع گسترش داده و بعدتر هم زهر امیر ابراهیمی رو به عنوان بازیگر در نظر داشته که بعد از همراهی‌ها تصمیم گرفته که با خانم امیر ابراهیمی فیلم رو به طور مشترک کارگردانی بکنه. جزئیات بیشتری هم درباره تولید فیلم در اون گفتگوها مطرح میشه. خود خانم امیر ابراهیمی هم توضیحاتی میده که من دعوت می‌کنم همه مخاطبان رادیو فردا رو طی روزهای آینده این گفتگوها رو ببینن و بشنون.
شنیدید از بابک غفوری آذر درباره فیلم تاتامی ساخته مشترک زر امیر ابراهیمی و گای نتیو. این نکته رو اضافه بکنم که این ماه ها و هفته ها سینماگران ایرانی فعال در خارج از کشور بسیار فعال هستن و اتفاقات جالبی هم افتاده. به عنوان مثال فیلم شیدا ساخته نورا نیاساری با بازی زر امیر ابراهیمی از کشور استرالیا به اسکار معرفی شده. فیلم دیگری هم با نام حریف ساخته میلاد اعلمی به عنوان یکی از سه فیلمی انتخاب شده که از کشور سوئد قرار هست به اسکار معرفی بشه. بسیار سپاسگزار از همراهیتون با مجله عصر. وقت بخیر.